فرمودید با اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه من عرض کنم که کلام سر این فرمایش سید بود که در مستمسک جلد 13 صفحه 251 زمان تبرعی رز المزمونعن فلیس معتبرن از یسح الزمان تبرعی فیکونو به منزلت وفاء دین الغیر تبرعن حیث لا یعتبر رضا و هازا واضحون فی ما لم یستلزم الوفاء اب الزمان انه ضررن علیه او حرجن. و این بحث اصلی ما در زمان بود که زمان تبرعی بود. رضایت مضمون آن مدیون اول به تعبیر علامه اصیل و هو الاصیل شرط نیست. خب بحث ها طولانی شد، بحث ها بردن سر اداء متبرع. زمان متبرع رفت کلام سر اداء متبرع، تو بحث باز ما رفتیم سر ابراء دائم که اینا را همه را بحث شد، کلمات علما را درش دیدیم. و در ما نحن فیه یه تلقی که هست در زمان متبرع که شیخ و همچنین همراهاشون که مقنعه بودن رضایت مضمون آن را شرط میدونن، اینجوری تلقی شد. و من این خیلی تأکید بحث ما سر این بود که این تلقی شاید درست نیست. اگرم میخواد مثل مواردش هست سریع همین اصلا صاحب حدائق مناقشه‌ای که با آقایون دارن سر همینه که بابا شیخ که کلامش اینه که رضایت مضمون آن شرط. صفحه 15 بیم، من فقط اشاره میکنم مراجعش انشاءالله به عهده خودم. فهمیده اقول ان الشیخ انما حدائق جلد 21 صفحه 15 اقول ان الشیخ انما حکم هنا به بطلان زمان بالانکار که اگر متبرع اومد ضامن شد او رد کنه باطله، تفریعاً علا قوله بشترات رضا المضمون عن فی صحت زمان. ببینید میگن چون شیخ قائل است که رضایت مضمون عن شرطه، میگه خوب اگر رد کرد باطل میگه. و حالا که این همه ما مباحثه کرده برای که اینا نگیم، اصلا عبارت مقنعه و شیخ این نبود که بگم چون ما میگیم رضایت مضمون آن شرطه پس اگر رد کنه باطل. عبارت خیلی روشن بود، هم خودشون هم جا آوردن. جالب اینه که از آوردن قال فی النهایه متا تبرع الزامن من غیر مسئله المن و قبل المضمون فقد برع چی عهدت المضمون آن. تمام شد. چی شرطه که میگم برع؟ الا ان یرود، الا ان یرود معناش اینه که رضایت شرط هست. بگه شرط بود که نفهمدم برعه، این خیلی تفاوت میکنه. من اینا رو عرض کردم. خب پس این نکته مهمیه که ما در فضای بحث مرحوم شیخ و مفید و اینها را قائل نباشیم به اینکه اینا قائلن به اینکه رضایت مضمونن شرطه. این دوتا فرد داره مخلوط میشه با هم. اگر اینجوری شد و اینا دقت کردیم از نظر بحث فنی ما نحن فی ما هستیم و ادعای اجماع محقق اول رضوان الله. از نظر فنی چیزی که خیلی پررنگه و باید در اطرافش صبر کنیم، تأمل کنیم، بررسی کنیم، مطمئن بشیم که قضیه چیه، این فرمایش محقق اول است در نکت النهایی که فرمودن دیگری بیاد ادا بکنه اما الاخیر فاجماعیتون ها حالا که اداء متبر اجماعیه، زمانم به منزله اونه، به منزله اداء، پس اونم زمان متبر رضایت مضمونان ان در شرط نیست. ردش هم چون رضایت شرط نیست، ردش هم فایده‌ای نداره. فقط همین، اونی که ما میفهمیم خیلی باید اوش تأمل کنیم، ادعای اجماع است از خب یک محقق بزرگی مثل محقق اول، که کسی نیست که به این زودی بشه از فرمایشش، از این که بفرماد اجماع است رد کنیم. اینا یه عمری عرض کردم در اینها بودن. فقط از ناحیه اینا رو من مکرر عرض کردم، از ناحیه خود علما امرشون بوده، نهی از خلافش بوده، در این که در فضای بحث ما بحث را به خاطر عظمت یک عالم متوقف نکنیم، مباحثه را، گفت و شنود را. لذا الان خود محقق امر مسلمشونه در این که ما این بحث را مباحثه را بکنیم، بررسیش را بکنیم. نگفتن که، از عاشق عبدالکریم گفتم، فرموده بودن خوب بود یه فحشی کنارش بنویسی. این فقط فرمایش عاشق عبدالکریم نیست، تمام علما از قبل، بله، مبادرت به اشکال قبل فهم المراد اون غلط، همه علما نهی کردن. همین بخواد ایراد بگن نفهمیده، دهن باز کنه ایراد گرفت. البدا رو به اشکال قبل فهم المراد.
آقای بروجردی بود یا چه؟
من از هاشم عبدالکریم یادمه.
اصل داستان آقا نمیدونم، فکر می‌کنم هم رو به فحش کرد.
نه، اینجوری من شنیدم، مرحوم هاشم عبدالکریم مطلبی را نوشته بودن، به کسی دادن از شاگرداشون ظاهرا که بره ببینه. گفتن خب دیدیم مرسوم بوده دیگه، هم اشکالاتی میگیره عبارتی، هم مطالبی محتوایی، و خب هاشیخ هم که ماشاءالله در درجه بالای فقاهت و قوت ذهن، به او دادن. اینجوری شنیدم، بعد که به او میدن برمیگرده میگه خیلی استفاده کردم، خیلی عالی بود، از این تعریف ها میکنم. بعد دفترش ناشخ میگیرن، ورق میزنم، نه خب آورده دیگه، میفرمان که خوب لااقل یه فحشی کنارش بنویسی. یعنی منظورش این بوده که همه بخونی و تعریف کنی، فضای بحث پیشرفت به اینه که یه انقلتی قلتی حرفی مرمای مشکات گفتم، فتعملی نبود. شاگردشون به شوخی گفته با آقا فتعمل چیه، میدید بالای 10 تا وجه میگفته. یعنی ذهن کسی که یه بحث علمی رو اینجور میتونه بهش غلط بده، به تمام وجوه و حسیات احاطه داره، میتونه هر کدوم اینا رو بده. لذا ما مطمئنیم که محقق نه تنها راضیان بلکه امر میکنن، بلکه نهی میکنن از اون که صرفا. با این مقدمه من اون نکاتی رو که عرض کردم در عبارتشون تکرار کنم، قرینه داخلی در عبارتشون برای بحث ما بسیار مهمه. در نکات نهایه جناب محقق اینجور فرمودن، بعدی که عبارت شیخ الطائفه را آوردن که شیخ فرمودن که برع عهدت الا ان ينكر، فرمودن الجواب الصحيح ان الزمان ينعقد، نکات النهایه جلد 2 صفحه 36، فرمودن الصحيح ان الزمان ینعقد برز الزامن والمزمون له. خب شیخ هم که همینو گفتن، شیخ هم گفتن برعه، ببینید ایشون میخوام بگن شیخ اینو نگفته. ینعقد به همین دوتا، ولا یتوقف علا رز المزمون هن، متوقف نیست، یعنی نهایه اینجور نگفت. و حالا که نهایه هم نگفت یتوقف، که شما میفرمایید لا یتوقف، او هم فرمود بر عظمت المزمونن، او هم گفت لا یتوقف. تلقی جناب محقق از عبارت نهایه توقف انعقاد زمان متبرع بر رضایت مزمونن بوده، و حالون که عبارت مقنع و نهایه نیست. حالا نگاه کنید دنبالش، لأن الزمان یجری مجرى القضاء، تا اینجا. بعدش هم فهمیدن اما الاخیره که اداء متبرع اجماعیتون، اونیش که بسیار برای بحث ما مهمه اینه، فرمودن که و ما ذکره و شیخ فی نهایه قد رجع عنه فی المبسوط، درسته که فرمودن لا یحتاج الی رضا. این برای بحث طلبگی و همونی که عرض کردم خودش این بسیار اهمیت داره، تلقیشون فرمودن که شیخ درسته اینجا تو نهایه گفتن که این رد باطل میشه، اما در مبسوط از این رجوع کردن. عبارت مبسوط چی بود؟ لا یحتاج الی رضا المضمونان، درست شد؟ خب این لا یحتاج کرد تو نهایه هم گفتن، گفتم بره از عظمت المضمونان. آیا واقعا شیخ رجوع کردن؟ اصل سوال من این تلقی محقق اول از شیخ این بوده که رجع اما قال فی النهایه فی المبسوط، اما اگه واقعا این باشه که اینجا رجوعی نیست، یه مطلب داریم که انعقاد زمان متبرع مشروط به رضایت مضمونان نیست، مبسوط همین هم میگن لا یحتاج، تو نهایه و مقنم همین رو گفتن. فقط اضافه کردم بله اگر برگشت رد کرد ردش مبتل، مبتلیت رد او غیر از اشتراط زمان متبرع به رضایت او، و چه آثار مفصلی داره که بحثش کنیم. خب حالا که اینجوریه، سوال قرینه داخلی آقا بسیار اهمیت داره، قرائن خارجی خب میگردیم بر، اما وقتی توی عبارت بزرگی قرینه داخلیه داریم، بلکه اجماع را صحیح را مختار ایشون را به چالشی بکشه، بگه شما دارید صریحا خودتون میفرمایید قرج انو فی المبسوط، ما عبارت مبسوط و نهایه را میگذاریم رجوعی نمیفهمیم که، منافاتی با هم دیگه نداره. اگر رجوع نیست اینجاست که وقتی میگه عمل اخیره فاجماعیتون، میفهمیم همون عبارت مبسوط را که ایشون رجوع گرفتن، عبارت مبسوط کل قضا را داشت. شیخ در مبسوط چی فرمودن؟ فرمودن انه کل قضا، درسته؟ ایشون مبسوط را رجوع گرفتن و کل قضایش هم که مشبهون به بوده، میگن دیگه ارسال مسلم شیخه، شیخ رجوع کرده به واسطه مشبهون بهی که قل قضا. عبارت مبسوط خوندم قبلا جلد 2 صفحه 325، فرمودن فالمزمون ان لا یحتاج الى رضا لان ضمان دینه به منزله القضاء، مثل اینه که بره بده. خب پس همینطوری که دادن رضایت مزمون ان نمیخواد، ضمانش هم نمیخواد. محقق اینجوری معنا کردن، رجوع فهمیدن و کل قضا امر مشبه هم بهی در کلام شیخ حساب کردن، که خب دیگه نمیشه مشبه هم به خودش مختلف هم بی باشه، درسته؟ اما حالا این قضیه بحثایی که ما کردیم چی میشه؟ اگر عبارت مبسوط رجوع نباشه، کل قضا مبسوط معناش چی میشه؟
نیردشم خواهید،
یعنی فرمودن که ببینید عبارت احتیاجی به رضایت مضمونون ان نیست، یعنی چی؟ یعنی وقتی زمان متبرع اومد مضمون الله قبول کرد کار تمامه. کار تمامه یعنی چی؟ همونی که ابن عدیت، یعنی لا یمکن للمضمون الله ان یرجع الى مضمونن، حکم بارد دیگه، کسی نمیتونه او بره بگه که او ضامن شد شده باشه، من میام به مضمونان رجوع میکنم. این بود مقصود از عبارت مبسوط لا یحتاج الی رضا المضمونان، مضمونان نیازی بهش نیست. نیاز نیست در چی؟ در این که مضمون الله لا یمکن له، لا یجوز له ان یرجع الی المضمونان، با این که قبول کرده زمان متبرع را. خب اگه اینه کل قضا که خیلی روشن استدلال تکوینی فقهی نیست، میگن کل قضا ان. ببینید متبرع میاد دین دیگری رو میذاره تو دست دائن مضمون الله، درست شد؟ الان دین تو دستشه، بره در خونه مضمون الله بگه دین منو بده، بابا تو دستت گرفته دیگه از متبرع که. کل قضائعن یعنی وقتی قضا میکنه تکوینن رجوع به مضمون ان و مطالبه از او بی‌معناست، چون اون دین او تو دستشه. ملاحظه کردین؟ اصلا نمیخوام بگن قضا نیازی به رد و اینا، یه استدلال خیلی روشن. ولذا اون عبارتی هم که از کتب اهل سنت هم خوندی اونا همین بود. اونا هم گفتم مضمون ان رضایت شرط نیست بل اکتفا، اما اصلا وارد نشدن که رد کرد مبطل هست یا نیست. این مزیتی برای عبارت مقنعه بود و نهایه شیخ که اون قسم فرع دومم را فرمودن. فرمودن وقتی مضمون الله راضی شد بره، دیگه مضمون الله به هیچ وجه نمیتونه سراغ مضمون ان بره، بره عظمت المضمون ان، تمام شد. فرع دوم چیه؟ حالا مضمون اگر رد کرد چی؟ اون فرع دیگریست تو مقنعه و نهایه آمده، تو نهایه نیامده. و نهایه کل قضایش هم یه استدلال تکوینی روشنه بر این که بر عظمت المضمون ان. به چه معنا؟ به معنی که لم یکن للمضمون ان مطالبت المضمون ان للمضمون له، لم یکن للمضمون له مطالبت المضمون ان. این قرینه داخلیه رو با روش تعامل کنیم. عرض کردم فرمایش محقق و این فقیه بزرگه، ولی مباحثه ما جمع بندی تو ذهن قاصر ما اینه که ما قرینه داخلیه داریم در عبارت خود محقق اول که فرمودن شیخ رجعه، که اگه این رجوع تلقیشون باشه و واقعا شیخ رجوع نکرده باشه حرف ایشون سر نمیرسه. و کل قضایی هم که استشهاد کردم به این عبارت مبسوط که رجعه بوده که هم رو شیخ آورده، اگه فهمیدیم شیخ در مبسوط رجوع نکرده، کل قضایی که شیخ فرموده اصلا اون تلقی که محقق از کل قضا داشته عوض میشه. منظور من روشنه دیگه. اگر رجوع کردن بله کل قضا میشه مشبه هم به او اجماعیتون این حرفا، اما اگه شیخ واقعا رجوع نکردن کل قضا مفهومش عوض میشه، تحلیلش عوض میشه. فقط دارن توضیح میدن که مضمون الله خودت گرفتی از دست متبره، تو دست ده دوباره میره در خونه و دین منو بده، تمام، معنا نداره. کل قضاء انه
تکوینیه لابد در طول اعتبار میفهمید، در طول اینکه معتبر است این قضا دیگه تکوینا تو گرفتی.
بله، فل مضمون ان لا یحتاج الى رضا لأن ضمان دینه به منزلت القضاء ان، به منزل اینه که از اون متبر داره، به منزل اینه که داده، درست شد، ضامن شد دیگه، چرا میری پیش مضمون ان؟ مثل اینه که این متبرع به زمان قضاء ان اومده از طرف مضمون ان قضا کرده، گذشته دو دست او، الان که دین را وصول کرده دوباره میره مضمون ان مطالبه میکنه، مطالبه معنا نداره بعدی که این در دستش آمده. این حاصل
بعد از مبسوط نوشتن یا قبل از؟
منجوری که تو ذهن اومد قبل از مبسوط،
مقدمه مبسوط تصنیف شده
بله قبلش نوشته، منجوری تو حافظه من. آخرین تصنیف جناب شیخ تبیانه، اینا صاحب جواهر در جواهر فهمیدن، این نکته مهمیه. تبیان دیدید یک شیخ بعد از شیخ شدن تبیان نوشتن، قدر تبیان خیلی محترمه. ولی خب کتابهای سایر کتابهاشون رو در دورهای مختلف، تهذیب رو مثلا زمان خود شیخ مفید استادشون، شیخ مفید 413 وفات کرده، مرحوم شیخ 460، ببینید چه فاصله یه. اون هم جوان بودن تهذیب رو شروع کرده، ادامهش نه ولی خب اولش چرا. خب
بزرگ این توضیح این که زمان مثل قضا باشن دیگه سر نمیرسه دیگه. شما مثلا دو سه هفته پیش تلقی کلاس این بود که انگار زمان مثل قضا واقعا بله جهتن اون شبیه بله این فقط یه جهت
بله تشبیه کردن ها خیلی اهمیت داره که ما فوری بگیم که این به منزله اونه، مثل اونه. صاحب حدائق همین چیز را ولو اون شیخ را اونجور معنا کردن، اما دنبالش هم نفرمودن، جلوتر هم عرض کردم یادداشت کردن، ایشون فرمودن من هیچ دلیلی پیدا نکردم که محقق فرمودن و مدعوه من جواز ادا نزمانا، من جواز اداء الدین عن الحی و براءت ذمته ما عدم رضاه بذلك لم نقف له على دلیل. همین فقط تو کلمه الله. و حتی تو کتاب‌های عامم که نقل عدم خلاف شد ناظر به این نبود. این خیلی مهمه، دو تا فرع است. ما اینا فعلا پرونده‌شو مفتوح می‌ذاریم. جناب محقق فرمایشی که می‌کنن، گفتم عاشق جعفر گفتم دیدی گفتن حضرت تو خواب اشاره محقق اول را جای محفوظی نکنه که مثلا جثه کوچیکی هم داشت و اینها اشاره فرمودن که جواب بده و ایشون توضیح دادن که شما مثلا فلان جا هست ندید. حالا علی ای حال این حاصل اون چی که تو ذهن من طلبه بوده به عنوان مباحثه و استهزار بر بحث. قبل از این که بریم فرع بعدی، یه چیز دیگه هم امروز دیدم برای تایید این حرفا خیلی مهم است. چه این پیدا کردن شواهد و نظائر، اشباه و نظائره، نه اشباه و نظائره یحیی بن سعید، اشباه و نظائره مقصود ما. ببینید در این عروه محشا که تو نرم افزار هم هست، جلد پنجم صفحه 488-489 در کتاب حج، یه فرع خیلی مناسب مقایسه ما. بعدن هم انشاءالله برید به تفصیل نگاه کنید، مطالب خوب اونجا باز هست. ببینید این تعدد فروعاتی که آدم میاد، ذهن ما که نکته ای را میخواه از اینا دراریم دلگرم میشه به مطلبی که جای متعدد. یکیش وصیت بود که چند بار عرض کردم. این فرع هم الان در عروه خیلی جالبه. در باب سید فرمودن 485، فصل فی الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين، حجی که به واسطه قسم و عهد و نذر محقق. اول اون یمین رو که الان مقصود منه در صفحه 488 مسئله اول، وهب جماعتون، درست شد؟ الا انه یشترط فی انعقاد الیمین من المملوك اذن المولى و فی انعقاده من الزوج اذن الزوج و فی انعقاده من الولد اذن الوالد. انه یشترط فی انعقاد الیمین، عهد و یمین و نذر. نذر و عهد و سید بعدا میگم، اول یمین رو میگم. یمین قسم خوردن هم. حکمشم با نذر فرق میکنه. فعلا یمین رو بگیم لا یمینه. در عبد، در زوجه، در ولد، اذن والد و مالک و عرض کنم که زوج شرط هست، درست؟ یشترط در انعقاد، یعنی اگر اذن نبود لفظی آمده باد برده. در اصل انعقاد یمین اذن شرط. یعنی چی؟ یعنی حتما باید قبلش بره استیزان بکنه، او اذن بده. صرف رضایت سابق هم نیست، تلفظ استیزان اذن باید داده باشه. خب ولی کاشف از رضایت بود، این شرط است. خیلی با فلو حلف احدها اولا بدون الاذن لم ينعقد، لم ينعقد، اصلا فایده نداره این قسم. و ظاهرهم اعتبار الاذن السابق، این که میگن اذن قبلا، نه اینکه بعدش اجازه بود که اجازه است. فلا تکفل اجازت و بعده ما انه من الایقاعات. این هم مطالب مهمیه، بعدن هم باز میره. میگم با این که نه یمین از ایقاعات، ایقاعات الان باید کارش تمام شه، نه این که به شرط متأخر مشروط باشه، بعدن بیا اجازه بده یمین او را. ما انه من الایقاعات تأکید این است که محقق نمیشه اصلا. خب و دو ایل اتفاق علا عدم جریان الفضولیه فیها، یعنی در ایقاعات، در ایقاعات فضولیت نمیاد، طلاق فضولی، عتق فضولی. البته مرحوم سید تا تو اوروه الان نمیدونم، ولی در حاشیه مکاسب شدم در ایقاع هم ادق هم طلاق فضولیان مناقشه دارن. حالا اون جای خوده. خب این مال این که پس اذن شرط سید دو تا گام بعد این برمیدارم. مقصود منم این بود، یکی از مثالهای خیلی خوب دیگر برای بحث ما. خب جماعتی یا بلکه مدعای به ادعای الاتفاق علیه، ادعای اتفاق شده برای اولی که چیه؟ که در قسم اذن، اذن اینها مثلا والد شرط است. اذن نباشه این قسم اصلا هیچی است. لم یعنق یمکن دعوا، یمکن دعوا یه گام میبرن جلو، میگن که یعبا ان القدر المتیقن من الاتفاق، اونی که گفتید اتفاق علیه، ما اذا وقع الایقاع على مال الغير مثل الطلاق والعتق و نحوه ما فضولتن، میاد چه کار میکنه؟ او میاد برای مال دیگری که عبد اوه عتق فضولی، برای زوجه دیگری که مال زوج خودشه او فضولتن طلاق را اجرا میکنه، طلاق زوجه دیگری. این اتفاق اونجاست، این فایده نداره. اما اینجا که در یمینه قسم میخوره برای مال خودش، نه برای مال دیگری، که فقط رضایت والد شرطه. والد رضایت شرطه، تصرفی در مال والد که نکرده که. خب اگر اینجوریه اتفاق مال اونجاست که مال مال غیر باشه. لا مثل المقام ما کان فی مال نفسه، غایت الامر رضا الغیر فیه شرط است. والد باید اذن بده. ولا فرق فیه بین الرضا السابق واللاحق، حالا که رضایت شد دیگه چرا اذن باشه؟ بعدش هم راضی بشه کافیه. درست شد؟ یعنی ایقاع محقق شده، منعقد شده، فقط اون شرط داره. این فرمایش ایشون خصوصا اذا قلنا ان الفضولی علی القائل. این گام دوم ذهب جماعه، اینجا دیگه به خلاف وصیت که فهمیدم من میگم، اینجا میگه ذهب جماعه. تو مستمسکم نگاه بکنید، مرحوم حکیم جماعه رو تا ذکر کردن در جواهر غیر که خیلی جالب است برای بحث ما. چیه اون ذهب جماعه؟ به زنگاه بحث ما ذهب جماعه تون الى انه لا یشترط الاذن فی الانعقاد، اذن والد و مولا اینا در انعقاد یمین اصلا شرط نیست. رضایت سابق و لاحقشون چی؟ اونم شرط نیست. رضایتشون هم شرط نیست که شما اون گام دوم گفتید. بلکه لکن للمذکورین حل و یمین چی؟ جماعه ولد و اینا میتونن اون کس را یمینش را منحل کنند، این رد چی؟ در وصیت یا رد در بحث ما، که ولوش رضایت شرط نیست، اذن شرط نیست، اجازه شما تا هیچی هیچ کار است، اجازه نیاز نداری. نمیگه متوقف است یمین بر اجازه اون جماعت، این رو فقط همینه که اگر مطلع شد نخواست میتونه بیاد رد کنه، حل کنه او را. حل و یمینه اذا لم یکن مسبوقاً به نهی او اذن، اگر قبلا نهی و اذنی نکرده، اگر نهی کرده باطل بود، منعقد نشد، اگر اذن داده منعقد شده دیگه عدول نمیتونه بود. اما اگر نهی و اذنی نبوده میتونه حق داره بیاد حل این بکنه. به دعوا ان المنساق من الخبر المذکور و نهوه انه لیس للجماعت المذکور یمینون مع معارضه خطیش بکشه. استظهار از دلیل، ببینید معارضت المولا اب الاب اب الزوج نباید باشه و لازمه جواز و حل همله و عدم وجوب العمل بیبا و علا هازا فما النهی السابق. این خلاصه عبارت اربس خیلی جالب برای ما نهید. ما النهی السابق لا ینعقد، ما الاذن یلزم، یلزم الیمین، و ما عدمه ما ینعقد و لهم حلو، منعقد شد، هیچ انعقادش هیچ مشکل نداره، فقط لهم حلو بعدن خواستن میتونه بیاد منحل کنه. ببینید این مسئله بسیار مهمه که از نظر طول الان یمین تمام شد، مشروط به اذن و رضا هیچی نشد.
یمین در وقت مال خودش بود، از در وقت مال خودش یمین قسم خورده بود،
بله، یا یه کاری انجام بده. کل یمین اون گفتم مال و نفسی، مال این بود که اون دوتا مال بود. یمین مطلقه، میتونه در اگر فرض گرفتیم که یملک العبد، عبد مالک میشه، اختلاف دیگه. نه در اعمالش نظم میکنه، من مثلا روزه بگیرم، بله اون میتونه مالک. عرض کردم مثال مال که سید زدن چون میخواستن اتقا اینا را بگن، فرمودن نه یمین اونجوری نیست. نیست حالا چه در مال فرض بگیریم، در ولد و زوج و زوجانا معنای روشن داره، یا در عبدم رو مبنای این باشه که عبد مالک میشه، و یا غیر اصلا مال. خب بعد سید میفهمه ولا یبعد هذا القول، اینم یادداشت کردنی، ولا یبعد هذا القول، یعنی این همه اذن و روایت همه از استظهار معارضه کردن و اینم رو انتخاب کردن. اینم یکی از مواردی که میبینید چقدر زیبا یک چیزی رضایت از همه اینا اشتراطش میره کنار، انعقاد میشه، فقط لزومش متفرع میشه. البته خود لزوم هم چند جوره، حالا این هنوز بحث‌های مفصل، ولی فرمودن یلزم، اگر اذن داده یلزم، اگر نه اذن بوده نه نهی بوده ینعقد، درست شد؟ و لهم حلو بل.
اصل قیاس و تشبیهش ظاهرا مفارق میشه، یعنی تو بحث ایقاد اونجای اذن دیگری شرطه که طرف باشه، اینجا مثلا بلد و والد، زوج و زوجه، عبد و مالک، اینا کلن یه طرف هم. یعنی گویا عبد یا ولد یا مثلا زوجه اون طرفیتش با اذن یا مثلا ردش اصلا مستقر نمیشه، یه طرفه، یعنی رو هم یه طرف حساب میشه. اما تو اونجایی که میخواد تو بحث ایقاد مطرح کنی که آیا تو ایقاد دیگه مثلا طرف دیگه اذن شرط یا نمیه، خب نه، اما میخواد نقص کنم به این چند تا مورد، من خواهد عرض کنم که این اصلا با هم دیگه فارق زیادی داره. چرا؟ چون این منظور یه طرفه، یعنی خدا میخواد بگه ولد یه طرفیتش بدون اذن والدش اصلا محقق نمیشه، زوجه بدون اذن مثلا زوجش این طرفیتش اصلا محقق نمیشه، عبدم بدون اذن مالکش، یعنی رو هم دیگه یه طرفه، دیگری حساب نمیشه والد و زوج.
خب شما دارید تقریر میکنید که اذن شرط هست دیگه، اینجور تفریح میکردیم
بخواستم بگم فارغ اصلا با اون فرق داره که بخوایم بگیم دیگری باشه، طرفی باشه، اصلا ربطی به اون نداره. اینجا یه طرف رو همدیگه ولد و والده، زوج و زوج است، عبد و مالکه، رو همدیگه یه طرف هم. اینا با هم طرف حساب نمیشه، ولی تو جای دیگه ایقاد که میخواستم نقطان به این مورد منظور یه طرف دیگه است، یه سالسیه.
الان حواشی همین جلد چهار رو منجل تشبودی یک فرق خوبی بود پیدا شد برای باز مثل وصیت. شما اگر نگاه کنید بسیاری از محشین این حرف سید لا یبعد را که قبول نکردن، اون یمکنی هم که گام دوم بود قبل از گام سوم اونم را قبول نکردن، بسیاری هم اولی را پذیرفتن که شما هم دادن که نه، اینجا وقتی میگیم یمین اصلا یمین بخواد ایقا بیاد اول باید اذن باشه، اذنه که بود اذن با صاحب یمین که ولده با هم میشن، تازه چی مجموعی که ایقاع یمین داره به وسیله او و اذن والدش مثلا داره محقق میشه. این جوری فهمید. اما خب اینجور تقریرها و سایر موارد چیزهایی که پیش میاد همون حرفا مطرحه، در ما بخشش ها گذاشتیم برای آینده انشاءالله. یه چیزی هم ارسال کردم اونم رو عرض کنم. بله
استثمار از اینا دلنه رو چیکار میکنم؟ لا یمین
علی ولد مع والده چجوری تقریب میکنم؟ خب مستمسک نگاه کنیم، مفصل صحبت کردیم. خود آقای حکیم هم قبول متمایل میشن به حرف سید و صاحب جواهر و اینها. علایل اون من فقط چون دیده بودم این
میشه بین این دوتا تفرقه انداخت.
بله ما همین اندازه که فتوای سید را داشته باشیم که سید فرمودن لا یبعد که چیه؟ که در یمین انعقادش میشه، هیچ مشروط به اینام نیست. بله نهی کرده لاینعقد، اذن داده یلزم، یعنی زائد بر انعقاد یلزم. اما اگر نه نهی کرده نه اذن داده ینعقد، بله هم ردو، بله هم چی؟ حلو. خیلی عالی. خب این واژه هم چه خیلی مهمه. یعنی شما اگر تو نرم افزارها همه مواردی که تو فقه رد عامه رو بگردید، اینا بهش برخورد نمیکنه. ولی مفادش تفاوت معجم های لفظی با معجم های موضوعی همینه. شما الان حل و رد را بعدا تو یه موضوع قرار میدید، اما تو چی فرمون بدید؟
دا این فلح و الحد همون معنی اجازه فضولی را میده در واقع انعقاد این ارض به اجازه این، اگر حلش نکرد و ردش نکرد یا اجازه بده اگر رد کرد.
نه اجازه صرف سکوت نیست ها، در خود بیع فضولی سکوت را مطرح میکنه. اجازه اینه که اجاز تو رد، اینه که ردت تو با سکوت چه کار کنی؟
حالا حلش بکن، یعنی اجازه نداده، یعنی این متصوره که منوط بر اجازه او بوده، حالا که اجازه نداده پس منعقد
نشه. یعنی منوط به اجازه او یعنی لم ینعقد. خیلی تفاوت به دوره هم نکات همینه. منوط به اجازه او نبوده رو این قول سوم، اصلا منوط نبوده، انعقد. نه نهی کرده بود نه اذن از او گرفته بود، یمین انعقد تمام. بله وقتی اگر مطلع نشد وجوبش آمده بایدم انجام بده، انجام هم نده حلف یمین میاد فردا عقاب داره. بگه ای پدر من که پدر تو که رد نکرد حل نکرده، شرعنی انعقد یمینو تمام مسئولیتش براد هست. ملاحظه کردین اینا خیلی آثارش فرق میکنه. خیلی
تو فضولی هم انعقد
بود که نه 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 فضولی محتاج به اجازه.
خب محتاج به اجازه هست، ولی که اون کاشفه دیگه، یعنی منعقد شد اجازه کاشفه از این انعقاد اجازه هم لوازمش
هم دید. ببینید ما انواعی از توقع من گذاشتم نو برای بر تزلزل، یه صفحه هم برای استفاده که باز کردم همین رو ملازم. تزلزل انواعی ده، بیع فضولی متزلزله، بیع فی زمان الخیار هم متزلزله. اینا یه جوره؟ قطعا یه جور نیست، چندین جور دیگه هم هست. من دارم اشاره عرض میکنم که صرف این نیست که ما هر کجا خواستیم به یک مراعا بودن تزلزل اشاره کنیم بیام سراغ فضولی. فضولی یکی از انواع بسیار غامض تزلزله، و الا موارد بسیار متعدد در فقه داریم هنوز مراعاست متزلزله، اما نه به نحو فضولی، به نحو سایر مواردی که ممکن. حالا یه مطلبی هم که ارسال فرمودن اونم تذکر بدم خوبه، گفتن که در زمان که بحث شد و شما گفتی زمان متبرع خودش مشروط به رضایت مضمون الله نیست، اما چیه؟ اما ردش مانه. و همچنین رفتیم تو ادا، ادا هم ردش مانه میتونه باشه، و همچنین در ابراء، ابراء ذمه دیگری رو ابراء میکنه. بحث بود سر این که خب گفتن در ما نحن فی مورد ظاهرن اتفاق و تفحصی هم کردن، ارسال کردن جلسه 16 هم به نظرم رفتین نگاه بفرمایید. بیع ذمه دیگری، شما طلب من داری، مالک ذمه من هستی، میخواد بری این ذمه خودتون رو بفروشید، مملوکتون رو بفروشید، یجوز؟ چه مشکلی داره در اینکه شما یجوز و بیع و ذمه الغیر، یجوز و بیع و دین، دین را میشه بفروشن بالاتفاق، یا ادعای اتفاق. خب این منافات داره با این بحث ها که شما گفتید که آقای مضمون عنه خودش طرف کاره، حامل این ذمه، امور اجتماعی داره به او مربوط میشه، درست شد؟ خب اینجا الان مدینه، ذمه حاملش او بوده، او میره میفروشه میده به دیگری، این چی شد؟ و حالا که رضایت او هم شرط نیست. ببینید در اینجا این همه حرفا هست، یعنی اونی که اتفاق برشه هیچ مشکلی هم نداره در اون نظام طولی، کسی که مالک ذمه دیگریه و دین داره یا جوز له بگیم تمام. یعنی اگر رفت فروخت رضایت مدین شرط انعقاد و صحت بیع ذمه او نیست، اصلا شرطش نیست، تمام شد، بهش هم صحیحه، اتفاق هم باشه. اما شما میگید که لم یکن رهو رده، او با این شرایطی که داره گاهی اصلا نمیتونه بیا بگه آها بابا چرا تو طلب کار من بودی، چرا رفتی چک من را دادی دست فلانی، تو با من راحت را آبور من را نمیبردی، رفتی فروختی چک من را دادی به فلان، این زبان دراز هر روز میاد در خونه که این چک را، میتونه رد کنه یا نه؟ میبینید صرف جواز بیع ملازمه نداره با اینکه لم یکن رد و. ولی از اینجا ما دو حالت داریم، یا میگیم که اگر خلاف اجماع نباشه بررسی کنیم، همه میگیم له رد دو به این معنا که میتونه بگه نه اینا برگردیم، یا نه اگر بگیم اجماع داریم که وقتی ذمه را فروخت او نمیتونه رد کنه، اگر اجماع بود له رفع و دعوا، اینا ما نمیتونیم فقه را اینجوری بگیم اما از حرج. یک کسی واقعا در این که چک او را دادن دست فلان شخص برای او حرج خارجی میاره، شما میگید اجماع است که او نمیتونه رد کنه، خب این اندازه هست که میتونه رفع و دعوا کنه، یعنی میره به حاکم شرع عادل میگه من او دائن من بوده، دین من را داشته، شرعا مجاز بوده، اما جواز او برای من موجب حرجی است که ای حاکم عادل مجتهد ناظر صغرا و کبرا، درست شد؟ شما ببین این شده زندگی من، اونوا از باب یا قضاوت یا ولایت، درسته؟ حاکم شرع چیکار میکنه؟ میگه تو حق نداشتی این مورد خاص را به انجام بدی. میخوام بگم که به صرف این که یجوزو دیگه این نیست که خب یجوزو ولو بلغ ما بلغ، اینجوری نیست کار، مخصوصا اگر بگردیم، من تازه فرمایششون رو دیدم، بگردیم شواهدی پیدا بکنیم در سایر موارد، مثال های مصداقی که آیا هر کسی دین دیگری را فروخت تمام یا نه، حالت مراعا ممکنه. الحمدلله رب العالمین صلی الله علیه و آله
این
حکم
درست تشکیل که لفظ و دعوا رو که منجر نیست، این از باب حکم اولی نمیتونه دیگه رد کنه، مثل اینکه شما فرمودید از باب حکم اولی مضمون هست، اگر رد کرد تمومه، اینم منظورش حکم اولیه، نمیخواد به حکم ثانوی و دادگاه و ولایت اونو بکشونه، یعنی میتونه این نفر ممکنه لغو رفع نباشه اما مدعی باشه که ردش هم جایز،
من گفتم اگه اجماع باشه میره مدعی، اما صحبت سر اینه که جلسه دیگه عرض کردم که اگر اجماع باشه بر این که به جایز است و لم یکن للمدینه رد و مطلقا، میشه خلاف شرع، یعنی قاضی هم که الان حاکم عادل میخواد بگه بیا دیگی که انجام دادی را من برگردونم، چرا حکم خلاف شرع؟
نه به عنوان حکم ثانوی میده،
حکم ثانوی چیه؟
حکم ثانوی هم شرعه.
ببینید الان شارع گفته است او حق داره، الناس مسلطون علی اموال،
مادامی که ضرر نشه حرج نشه فلان نشه، یعنی اون حدود ثانویه رو شارع، مراد اولی شارع از همه اینا این بود که به اون ثانوی نرسه، شارع و قاضی اینو میدونه، همه حکم اولی هم الان صحبت ها همه سر حکم اولیه.
ببینید شما الان خونه دونه میخواد بفروشید، همسایه شما از فروش شما به حرج میفته، حاکم شهر برمیگردونه اینا؟
این فرق داره.
چه فرق داره؟ ذمه معمر، شما مالک ذمه، میفروشید ملک این، او که حامل این ذمه بوده میگه من به حرج میفتم،
اگر باعث خراب شدن خونش بشه مثلا، حقی از او ضایع بشه، اینجا حتی قاضی میاد میگه اون بیعم باطله، چرا؟ چون یه حقی رو از اون داری ساقط میکنی، اما اگر حقی از اون ضایع نشد نه قاضی نمیتونه، ولی اون حدود ثانوی باعث جاییه که حقی از ثالث داره ضایع میشه، لذا خداوند یه حقوق روی حقوق گذاشته که اون حقوق بخواد حق ثالث رو استیفا کنه، اما اینجا ثانوی اصلا یعنی شخص همسایه.
ببینید همون جایی که خدا متعال تحت عناوین ثانوی حقوق میگذاره، بحث ما تا اونجا میاد، اونجا اینجوری نیست که همینطور گذاشته اونم با، بلکه خود قاضی حاکم شرع حکمش صحیح و خطا داره، حتی حکم جزئیش، یعنی یه حکم میکنه بعد خود قاضی بعد میگه اشتباه کردم، یعنی چی؟ یعنی اینجا حالا که حکم کردی دیگه شدیم سببی، شدیم مسببه، تو که حکم کردی که نه. حتی این معنای این که صحت و خطا داره چیه؟ اینه که حتی در حکم جزئی او هم ضوابط شرع باز حاکمه. اون ضوابط همین هاییست که ما دنبالشیم. یعنی اگر ما او را حواله دادیم به حاکم شرع، برای این بود که او یه حق رد اصلی در شرایط خاص خودش خدا برش قرار ده. ببینید ما اتفاقا دنبال هم ما هم میگیم وقتی ادله را بررسی کنیم، همین حقی را که قاضی عادل در شرایط خاص برای او تشخیص میده، اون همون حق رد نفس الامریتی داره که ثابته در جایی که الان هم دسترسی به حاکم نیست. ببینید چه بازگشته. من گفتم برای این که فضای بحث باز باشه بگیم نمیمونه، ولی همینا رو اگه تحلیل کنید برگشت دقیقش به همینه که ما دارم عرض میکنم. یعنی فی نفس الام خدا متعال حق رد به او داده، اما حق ردی که برای انضباط نظم جامعه گاهی نیاز رفع به حاکم بشه، یه متخصص اونا تشخیص بده. منافاتی با بحث نفس الامر ما نداره.
حق رد از باب حکم اولی یا از باب حکم ثانوی؟
عرض ما
حکم اولیه.
اولیه.
این ولی آقایی که الان مستشکل کرد تو بحث مدینه که الان شما سیز کردی از باب ثانوی جواب داده.
و عرض ما اخیر این شد. تمام احکام ثانویه عند الدقه يرجع الى العناوين الاولیه و احکام الاولیه.
اما به ملاحظات دیگه. مثل ضرر، مثل خلل.
ولی خب علایل
بله، بالاخره منشأش اون جعل پروردگار و شرع و شارع و اون
حق.
بله حق.
یعنی الان اون کسی که داره به نفع او حکم میشه ذو حق است، حق داره که حاکم حق، ولو این حق به خاطر غموزش، تزاحم ملاکات امثال اینا تشخیصش با یه مجتهد عادل، ولی مجتهد بر خلاف حق او. میگم عنوان ثانوی، عنوان ثانوی دیگه بکن دیگه هرچی شد. نه، عنوان ثانوی صحیح و خطا داره،
ضوابط داره.
احسن. و صحتش در اونجاست که او حق داشت. حق داشت یا نداشت؟ اگه داشت پس حق داشت. و شما اگه اون حق را جایی که الان دسترسی به حاکم عادل نداری اما حق مسلم است، بگید نه باید صبر کنی تا او حکم کنه. اگه میگید صبر کن، خب صبر کن. اما اگه بگید نه، نفس الامر او برای خبرویتش بود، الان حق قطعا مؤمنین اینجا قطع را برایشون محرزه، مانی نداره.